بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء العین الوجود، ثم الصلاة و السلام على واقف مواقف الشهود سیدنا ابو القاسم محمد و على آله و منا المعبود. با ادامه بحث در مورد ازواج و خصوص ازواج زن و مرد انسانی که اساس بحث رو تشکیل می‌دهد، در به ما در هر موضوع بحثی که شروع می‌کنیم این است که با تأنی معمولا پیش می‌ریم، عجله‌ای در کار نداریم. حالا آقایان اگر خسته می شوید از خواهم بحث پیاده بشه، مطالب حل بشه. امروز بحث خیلی به نظر می رسه پر مطلبه و جای تحقیق برای کسانی که اهل تحقیقم کار می رسه. با ذکر مقدمه کوتاهی وارد این بحث میشیم و اون اینه که یک سوالی در بین ما قابل طرح هست و اون سوال اینه که اختلافات انسان‌ها در رسیدن به کمالات، اون هم در این سطح وسیع و با این اختلاف مراتب بسیار شدید که یکی به صورت یزید در میان، دیگری به صورت سید الشهدا، فاصله بین این دو هم چرز کنیم که بگیم از زمین تا آسمان که تمثیل انسان، یکی به ظاهر ابو جهل بشه، دیگری پیغمبر اکرم است، چقدر بینشون فاصله است. تا میاییم در مورد عموم مردم متعارف، بعضی ها در خوش، در استعداد، در فهم، در تحصیل چقدر قوی میشن، با اینکه امکاناتشون هم به اون صورت نیست، زمینه ها براشون خیلی فراهم نیست، اما بعضی ها میبینید ده ها امکانات دارن، زمینه های خوش دارن و در یه محیط خانوادگی بی درد سری هم بزرگ شدن، اما اونها ذهنشون، استعدادشون، اینها به جایی نمی رسن. چقدر گوناگون در این جهاتی که ملاحظه می فرمایید، اینها عمده اش زیر سر چیه؟ این اختلاف مراتب از کجا پیش می آن؟ با این که رحمت الهیه برای همه به سویه است، اون مقدمه کوتاه اینه که وقتی وارد یک جنگلی می شوید، باقی می شوید، می بینید که در این باغ یا جنگل اقسام گوناگون نباتات رویده است، با این که همه از یک منبع به سویه استفاده می کنند، به طور تساوی همه از یک آبن، یک خاک است، یک هواست، یک آفتاب هم داره نور میده. نظام تکوینی هستی رو هم که مشاهده میفرمایید رحمت بهمانیه ی حق است. آفتاب صبح برمی آید، نور میدهد بر این خانه، بر این خانه یغما، چه دشمن چه دوست، همه نشستن آفتاب نور میده، دیگه انصاف نداره بگه نور من مخصوص مؤمنین است، همه هم دارن از او استفاده می کنن، هوا رو دارن استنشاق می کنیم، رحمت رحمانیه ی حقه. آب دریا و آب باران و ابرها و ستارگان همه مشغولن، اینها همه رحمت رحمانیه ی حقه. و چه بسا انسان هایی که در مسیر حق نیستن از عناصر طبیعت بهره های بیشتر به مراتب داشته باشند از اونهایی که در مسیر سیر الهی هست. اونی که الان سرمایه های گوناگون زمینی دارد و از نشأه طبیعت برخوردار بیشتر می شود، از آفتاب بیشتر بهره می گیرد تا کسی که یه دکه ندارد زیرش بنشینه، اما مسلمان است، مؤمن است. قرض اینه که رحمت رحمانیه حق که نظام تکوین است برای همه یکسان پهن شده است. و انزلنا من السماء ماء، از آسمان برای شما آب می‌فرستیم. حالا آیه را معانی فراوان مراتب گوناگون حقایق هست. یک معناش اینه که از همین آسمان ظاهری ما برای شما باران می‌فرستیم. فصال اودیتون به قدرها، می‌بینید که این باران میاد، ظرف‌ها گوناگونه، یکی دریا، یکی برکه، یکی حوضه، یکی کاسه، هر کدام به مقدار ظرفیت خودشون هم می‌گیرن. که ان الاعتیاد علا قدر قابلیات، این یک کدیست در نظام هستی که عطایای نظام عالم به مقدار قابلیت قوابل هست، تا چه مقدار بخواهم، تا چه مقدار بتوانم. خب با این که آب باران از بالا می آید به سویه، برای همه این زمین و باغ یکسانه و خاک این باغ هم یک جور خاکه، هوا هم که دارد این زمین را و این باغ را تغذیه می کند و این همه علف ها و اشجار و نباتات دارن استنشاق میکنن، همه هم یک هوا رو دارن استنشاق میکنن. چه میشه که وقتی وارد یک باغ شدیم میبینیم اون انار برای خودش بافتی داره، حسابی داره، مزاجی داره، هیئتی داره، مزه خاص داره، رنگ و بوی خاص داره، شکل و حجم و وزن خاص داره، یه طوریست هستن با اون دیگری پرتقال چی جور با هم متفاوته، در حالی که هر دوتا یک خاک را خورده اند، یک آب را خورده اند، یه هوا و یه حرارت نور و خورشید را گرفتن، چی شد این جور گوناگونه؟ به طوری که نمیتونی بفرمایی این درخت انار اون درخت سیب، خلاف غیر همه هم در حجمشون، در وزنشون، در رنگ و بو و طعمشون، در مزهشون، در نحوه چینششون، در شکل و بافتشون، چقدر گوناگون. علاوه از این که میری در خود یک پرتقال نگاه میکنی، اون پوستش، رویش طوریه، اون پی درونش طوریه، اون پرده هایش طوریه و ها کذا و ها کذا، اونها با چقدر گوناگونن. این یک درخت رو میبینید، این ریشه ها چقدر گوناگون. بعضی ها ریشه های اصلی هن، بعضی ها ریشه های فرعی هن، ساقش با ریشش باز به ظاهر اصلا با همدیگر نمیخورن، اون چیه این چیه، و ساقه با شاخه با همدیگر باز یه جوری هم تفاوت دارن، شاخه ها با برگ را، برگ ها بعضی ها کوچیک، بعضی ها دراز، و چه سبحان الله این اختلاف از کجا پیش میاد؟ با این که همه رو ببرید تجزیهش بفرمایید، تجزیه بشه، میبینید که در مقام تجزیه همه همین خاک، همین آب، همین هوا، همین نور خورشیده، دیگه از اینها بدر نیست. آشد چطور اینجور گوناگون میشه؟ میگن در مورد انسان، این یک نحوه مقدمه کوتاه برای ورود به این بحث. پدر و مادر نشستن روی سفره غذا، هم این آقا هم این خانم هر دوتا روی سفره یک نون، از یک نونوایی، از یک گندم، از یک آرد پخته شده، از یک آب هم اون رو خمیرش کرده، از یک کوره نانوایی هم این رو پخته و به دست اینها داده هم. نان هست، برنج هست، غذاهای دیگر هست، سبزی هست و آب هست، اینها رو روی سفره میذارن، هم مرد میخوره هم زن، 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 1000 نفر از همین یک سفره استفاده میکنن. بعد میبینید که هر کدام بافت خاصی داره. الان بافت تک تک ماها چقدر عجیب و غریب، هر کدام ما یه چهره خاص، یه بافت خاص، یه صورت خاص، یه حجم خاص، یه وزن خاص، یه رنگ و بوی خاص. طبیعت ها چقدر گوناگون، یکی مزاجش سرده، یکی گرمه، یکی تره، یکی خشکه، یکی سرد تره، یکی سرد خشکه، یکی گرم تر هست، یکی گرم خشکه. مزاج ها گوناگون، با حال اینکه قضا یک قضا، چی میشه اینجور درست میشه؟ چرا اینجور گوناگون شده؟ به اندازه هم گوناگون هم چینش ها که عجیب و غریب، اصلا به حد و حصر در نمی آید. این اختلافات از کجا پیش می آید؟ یک مادر هست، یک زهدان هست، یک شکم هست، یک رحم هست، 10 تا فرزند رو به دنیا میاره، 10 تا فرزند، 10 جور شهر، 10 تا حال، 10 تا اخلاق مختلف. تازه یکی پسره، باز دوباره یکی دختر میشه، باز میبینید 2 تا دختر میشه، باز 3-4 تا پسر میشه، و چه جور گوناگون چهرهشون، حجمشون، رنگشون، بافتشون، با اینکه از یک کارخانه ساخته شده، از یک کارخانه. که این دیگه این کارخانه خدا عجیب و غریبه. هر کارخانه صنعتی رو بخواید حساب بفرمایید، این یه جور محصول داره، بافت محصولش یکیه. اما قربان کارخانه خدا بروید، بافت محصولاتش رو ببینید، این کارخانه نظام هستی رو ببینید، یک کارخانه، اما محصولاتش رو نگاه بفرمایید، حیرت اندر حیرت، به حرف در نمیاد. و ما یعلم و جنود ربک الا هو، چی بگید؟ از ستاره ها چی بگیم؟ از آفتاب و ماه چی بگیم؟ از کهکشان ها چی بگیم؟ از افراد انسان چی بگیم؟ از حیوانات گوناگون چی بگیم؟ یکی گرگه، یکی پلنگه، یکی سگه، یکی شغاله، یکی روباه، بله، یکی خوکه، یکی خنزیره، سبحان الله، یکی مورچه، بله، اون بافتش، یکی کرمه، اونم اونجور بنده خدا، چی جور میلوله؟ و چه جور به فکر زندگیشه؟ یکی عنکبوده، یکی تارشه، تار که بعضی از عنکبودها عزیزان من تارشون را، لایه های تارشون را آیون شمرده ان، خدا رحمتشون کنه این دانشمندان را. ولی یک دونه تاری که به صورت یک نخ نگاه میفرمایید، نمیدونم آقا حالا یادم نیست، بیش از 16 میلیون لایه داره این یک دونه نخ. اینها چیه؟ اینها چه حسابی داره؟ چه چیز در نظام هستیه؟ کی اینجور به این اشکال و صور در آمده؟ و این زیر سر کیه؟ این همه حیوانات گوناگون، با اینکه هوا یک هوا، زمین یک زمینه، آسمان یک آسمانه، نور آفتاب یک جور نور میده، این اختلاف قوابل چیه؟ این همه اختلافات چرا؟ این همه اشکال و صور بی‌نهایت چطور؟ تا میرسی در مسئله انسانم که همین جوره، ولی در مسئله انسانم که همین جوره، سبحان الله. چی بگی آقا؟ ولی مثلا یه 3 نطفه میره برای رحم مادر، اونجا نمیدونم 200 میلیون اسپرم مثلا توشه، اینها همه همینجور به دنبال این اسپرم های زن میگردن، مثل اینکه تشنه به دنبال آب میگرده، میخواد جفت گیر بیاره، میگه بدون ازواج نمیشه. سبحان الذی خلق الازواج کلها، فرد نمیتونیم باشیم، رفیق میخواییم. میبینی یه اسپرم از زن در نمیدونم هر چند ساعت یه دونه اونجا رها میکنه تو بین اینها، این 200 میلیون دورش جمع میشن، دورش جمع میشن، باید این صدف دهن باز کنه، تا دهن باز کرد یه دونه از این اسپرما میپره توش، بعد درش بسته میشه، ما بقی همه بیرون میمونن، اونا دیگه بچه نمیشن. همین این یه دونه اسپر که نمیدونم با زیر ذره‌بین و چی نگاه بکنی، با چه گرفتاری ببینی چقدر کوچولو، از اونجا شروع میشه، حالا میاد الان شده یه هیکل 50 کیلویی، 70 کیلویی، 100 کیلویی، 60 کیلویی، و از اینجا میخواد نفس به وجود بیاد، عوالم وجودی طی کنه، حقایق به دست بیارد، اهل کمال بشه، نویسا بشه، خوانا بشه، گویا بشه، کتاب بنویسه، خاتم انبیا بشه. از اون برم یکی دیگر این همین آزمایش هم ببرید در بله نطفه ابو جهل هم بکنی، میبینی اونجا هم همینه، که اونجا هم همین اسپرمه، همین ماده، همین ترشحاته، همین وضعه. چطور اون یکی این شده، این یکی چطور اینطور شده؟ چه اینجور گوناگونه؟ بله، حیرت اندر حیرت. لطف بفرمایید در بخش طبیعیات مطالعه داشته باشید، اون چرا که مربوط به نظام هستی میشه اهل مطالعه باشید. خیلی آدم رو داغ میکنه و آدم خیلی ناراحت است، چطور میشه این؟ و دانشمندان طبیعی که در لابراتوارها، در آزمایشگاه‌ها شبان روز به فکر ریز کردن و خرد کردن این جزئیات نظام هستی هستن، اینا چطور از حق بی‌خبرن؟ اینها چه بیچاره مردمی هستن خداییت، چطور میشه از حق بی‌خبر باشن؟ و چه بیچاره مردمی هستن؟ این همه اسرار نظام خلقت رو در یه جزئیات میبینن. اتم، سبحان الله، از اتم، از اون الکترون‌هاش، از اون پروتون‌هاش. درس 37 به بعد معرفت نفس در طبیعت فلسفه قدما خیلی کار میرسه. دیگه داشتیم برای عزیزان یکی دو سه دوره گفتیم، حالا انشاءالله این دوره هم در محضر آقایان هستیم، برسیم به اونجا عرایضی تقدیم بشه. اینها چیه آقا؟ زنبور اصل از کجا میفهمه باید خونه خودش را، اون سوراخ‌ها را، زنبور اصل، زنبور وحشی، اینها رو باید مسدس بسازه، شیش جلعی بسازه که خلع پیش نیاد، خلع پیش نیاد. تمام این سوراخ‌ها یه طوری با همدیگر باشن آقا که در این مجموعه مثلا 20 سانتی یک متری خانه‌هایشون یک سر سوزن خلع پیش نیاد، باید نره اون تو اصل رو خراب کنه، باد نره اون تو، هوا نره، هوا اکسیژن داره، نوعا غذاها اینها به واسطه اکسیژن فاسد میشن. این چی جور یاد گرفته؟ کی بهش یاد داده؟ تو شیش ضلعی بساز، این ضلع خانه با اون ضلع خانه با هم یک ضلع بشن، اون خونه با این خونه اتصال پیدا کنه. بعد اگر مثلا فرض مربع باشه مشکل گیر میکنن، مسمن باشه مشکل گیر میکنن، و مثلث باشه مشکل گیر میکنن. حالا اینا رو کی به اینها گفته؟ شما مثلث بسازید، شیش ضلعی بسازید، ببینید این لانه ها را، این اختلافات از کجا هست؟ این همه کم اختلافات نیست. با این حال هم اون آقایان عرفا که دل به دریا زدند و به حقیقت پی بردند و منطقه باید حرفشون را آدم بفهمه، قائل به وحدت وجودم شدند، گفتن یک وجود صمدی غیر متناهی حق است که خداست دارد خدایی می کنند. اینها همه شؤون اویند، اینها همه تجلیات اویند، ظهورات اون یه حقیقت هست، منطقه نه یک حقیقت وحدت عددی، نه یه خدای جدا، بلکه وحدت صمدی. منتها باید پردلی باید که بار غم کشد، رخت می باید تنه رستم کشد، تا این حقیقت پیاده بشه خیلی طول می کشه، خیلی این سخن جا بیفته برای انسان. این اندازه ای که ظواهر حرف رو گرفتن و این بندگان خدا رو دنبال کردن، این اندازه ظواهر رو اون آقایان از اینها بهتر فهمیدن، این اندازه رو اونام فهمیدن، نه اینکه حالیشون نشده باشه یک کسی فرمایش داشته باشه بگه نخیر این حرفا حرفای باطلیه. فرض مثلا بنده خدا در رسالش بنویسه که کسی قائل به وحدت وجود بشه و قائل بشه خدا حلول میکنه، آقا شما با کی دعوا دارید؟ چرا اینجور حرف میزنی؟ دعوای تو با کیه؟ کی همچی حرفی رو زده؟ کدوم عارف بنده خدا گفت خدا حلول میکنه در آب، در خاک، که بگیم که مثلا این فرش یعنی خدا، این العیاذ بالله، نعوذ بالله، این حیوان یعنی خدا، اون بله آهن یعنی کی هم چرتی رو زده؟ شما بندگان خدا بی توجهی میکنید، حرف این آقایان را به دقت و ظرافت حرفشون پی نبردید. اینها حرف همون الله الصمده، الله الصمد رو حل بفرما. خیلی خوب با اون آقایون حرف نداشته باشیم، همین الله الصمد که جزء معتقدات تو، اینو حلش بفرما، ببینیم این خدا صمد است یعنی چی، خدا پره یعنی چی. جناب امیرالمومنین میفرماد ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه، یعنی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی که اینها محکمات قرآنه، اون متشابهات رو باید بیارید در دامن این محکمات هر درست بشه. برای اونها که دیگه دل به دریا زدن، گرفتن وحدت غیر متناهی وجود زی شؤون را که دارای شؤون و اطوار گوناگونه، حرفی فرمایشیه. حالا اگه بخوایم به روال طبیعی در قوس صعود پیش برویم، این اختلافات از کجا؟ پدر و مادر هر دوتا یه جور غذا میخورن، بعد این غذا میاد میده در شکم، به محض این که غذا وارد شکم شد و در مسیر تحلیل و حزم قرار گرفته، میبینید قوه‌ای در بدن انسان در بخش نباتی انسان وجود داره که این قوه به نام مولده است. حالا انشاءالله باز بحثشو در جلد اول معرفت نفس میخونیم، اون درس 25-6 به بعد اونجا ها میخونیم. قوه مولده، این قوه مولده میاد مقداری از اجزای غذایی را میگیره، جهت نطفه شدن به خودش اختصاص میده. حالا اینجا چه عجیبه، هر چه طرف بیش از حد غذا بخوره، نه اینکه غذا در بدن زیاد میاد، قوه مولده هی میاد اجزای غذایی رو مقداری میکشه میبره، بل میبینی نطفه زیاد شده، شهوتران میشه. روزه میگیری و روزه گرفتن باعث میشه غذا به اندازه نیاز بدن وارد بدن بشه، دیگه اجزاء بیش از حد و زائد از بدن نداشته باشه، ولذا اون موادی که برای نطفه باید بره کم میاد و بشه نطفه که اینقدر تعدد به کثرت نمیخواد. ساز عرض کردیم اگر مرد قدرت اینو داشته باشه، قدرت نداره که دیگه وقتی در یک حالت تجمع بازن از اون 200 میلیارد چه اسپر یک دونش رو رها کنه به طرف زن، کافیه اما یکی بچه میشه، اون مابقی اضافی نیازی نیست منطقه این توان دیگه نیست. بعد دیگه اونهایی که پرخوراکن شهوتران بار میان، خیلی عجیب شهوترانه، خیلی گرفتار میشن و روزه جان قوه شهوت رو میگیره. روزه که هست آقا روحی فدا در درستاب ما میفرمودن که میفرمود که نفس به اندازه خبیثه و بعد یک تعبیر متعارف میگیم. حالا الان اینا الفاظ ابتداییه، بالاتر رفتیم انشاءالله میبینی الفاظ برداشته میشه، اینا ابتدایی حرف زدنه. این به اندازه سرکش هست که اگر 124,000 پیغمبر رو بیاری جلویشون سر ببری، بعد به نفس بگی آقا 124,000 پیغمبر رو فدای تو یکی کردم، حالا از من دست بر میداری که میداری من آزاد بشم، ایشون دست بردار میاد، بانه نمیشه، سیر نمیشه، میگه نفر. بعد این نفر مایی که چطور میشه یک آدم اینقدر آدم کش در ریاد بستن، ولی دلش هیچی تکون نگیره، اون دل نیست که نفسه، نفس مگه سیر میشه؟ سیر نمیشه. فهمودن تنها یه چیزی که مهارشو میگیره، یقهشو محکم میگیره، روزه اینو لهش میکنه نفس را. منتها باید اون حقیقت روزه پیاده بشه، نه این صبح تا غروب دهن بستن، اینم یک مرتبه شه. اون حقیقت روزه باید پیاده بشه، چشم روزه بگیره، گوش روزه بگیره، دهان با نخوردن روزه بگیره یکیش، زبان با حرف نزدن روزه بگیره، با گزاف نگفتن روزه بگیره، با حرفای بی مفهوم نزدن روزه بگیره، پا با بیجا راه نرفتن روزه بگیره، دست با بیجا بله حرکت نکردن روزه بگیره، تمام اعضا و جواره همه روزه داشته باشن. اون روزه میبینه که نفس اینجا تمام کت و بالش بسته شده، گرفتار میشه، دیگه حالات نداره، دیگه منتها تا روزه پیاده بشه. تا چی بگیم؟ خیلی خوب این اندازش هم نباشه چی میشه؟ بعد میبینه بعد از ماه رمضان تمام که شد، بله روز عید فطر باز اینقدر میخوره که حتی بلغت حلقوم، دیگه تمامه اون چی که در یک ماه اینها رو آموزش دیده بود، روز عید فطر مطلقا آموزش رو همه رو گذاشته کنار. ولی مثل این میمونه که آقای سرباز رو ببرید 2 سال تمام پادگان آموزشی، 2 ماه تمام آموزش بدید که اون 24 ماه 23 ماه دیگر 2 ماه دیگر را این آموزش ببره به کار بگیره، فردا بره سر پست نگهبانی بخوابه، اصلش رو بگیره یه جای دیگر بذاره، حواسش رو جمع نکنه، تمام آموزش ها رو بگیره بذاره کنار، خب اون 2 ماه چه نتیجه‌ای؟ ولی ارزشی نداره. ورزش میکنه چند روز، تمام رگه‌ها رو باز میکنه، دوباره چند روز میگیره میخوابه بلند نمیشه، باز دوباره همه رگه‌ها رو میبنده. بله به خصوص کسی که ورزش بکنه بعد ورزش رو دست بکشه، ضرباتی که ضررهایی که بر بدن وارد میکنه بیشتر از اونی که اصلا اهل ورزش نیست. اینها هست دیگه، هست دیگه، چیکار میشه؟ بدن غذا رو میگیره، خیلی بعد یه مقداری از اجزاء غذایی را قوه مولده میاد میبره در بخش تولیدی که میخواد از این آقا نفس به وجود بیاره، ما بقیه اجزای غذایی نیازمندی های بدن این آقا، باید خون بشه به رگها داده بشه، اونها ببرن به خدمت اعضا و جواره، چشم و گوش، دست و پا، همه جا پخش کنن که اینها آقایون هستن جزو تدارکات بله غذایی. قوه قاضیه هست، قوه نامیه هست، قوه هاضمه هست، قوه ماسکه هست، قوه دافعه هست. این چیزهایی هم مذراتی و چیزهایی هم هست که از غذا اضافه میاد. تفاله وقتی تبدیل به خون که شده، مثل این که میوه رو آبگیری کنی قشنگ، بعد میبینی یه مقداری تفاله پیش میاد، اون تفاله رو باید قوه دافعه بیاد ببره دفعش کنه. وقتی میاد ببره دفعش کنه، ماده صفرایی رو میاره، بعد میریزه روی سر این توفاله ها. توفاله سفته دیگه، مثلا هر نوع توفاله سفته معمولن، چون آبگیری شده دیگه، غذا نون آب اینا خورده شده، آبگیری میشه، خون میشه، اون توفالش خیلی سفته. به خصوص بعضی از غذا مثل انار امثال اینها بله سفتن، به اینها سفته. بعد اینجا باید جناب بدن نفس نازنین قربان نظام هستی که اینها رو یاد میده، مواد زرد صفرایی را آماده کرده. بعد تا این توفاله ها که اضافه آوردن، ایشون سری میاد این مواد زرد رو میریزه رو سر اینها، اینها رو ریزشون میکنه که انسان در مقام دفت مطبوع راحت باشه. سبحان الله، خدای قربان تو بشم، چه جور تنظیم کردی تو عالم؟ این قوا از کجا اینجور میفهمن؟ اینا چه جور کار میکنن؟ حالا اگر بیاد این یه قوه کارشو انجام نده، انسان چه بیچاره میشه؟ چه گرفتار میشه؟ قوه دافعه، باد، باد در کشور بدن چه میکنه؟ باد، اگر باد از کشور بدن در بره، باد هوا از کشور بدن در بره، دیگه گرفتار کی میخواد ببره؟ مدفور کی باید دفع کنه؟ و هزاران حقایقی که در اینجا مقداری از اجزای غذایی رو هم قوه مولده آورده گرفته برده، این اجزای غذایی را با هم ممزوج میکنه. الان نون خاصیتی داره، سبزی خاصیتی داره، بله برنج یه خاصیت جدا داره، هر کدام یه موادی دارن، موادشون خاصیتی داره، اما الان فعلا خاصیت ها از همدیگر ارتباطی ندارن. به محض این که غذا وارد کشور بدن شد، میبینید که اون آیون میان این غذا رو میبرن مخلوطش میکنن، مخلوط میکنن با هم دیگر تا یه چند مثلا ساعتی چی چقدر طول بکشه، از او یک خاصیت واحده ای را ترسیم میکنن، یه خاصیت جدید غیر از اون خاصیت قبلی، غیر از اون صورت نوعیه جسمیه قبلی که هر کدام برای خودشون یه صورت نوعیه جسمیه داشتن، الان یه صورت جسمیه جدید پیش آمده با یه خاصیت جدید. بعد اونم ریختن چند جور، 7 تا 8 تا چقدر بسته به ذوق خانم هاست، کاهو هم ریختن چند جور ریختن، کاهو برای خودش یه خاصیتی داشت، تخمر بر خودش یه مزاجی خاصیتی داره، یه صورت بله نوعیه جسمی خاص داره، سس همینطور، او یکی همینطور، او یکی همینطور، این الان شده امتزاج. امتزاج که میخواد بشه، باید یواش یواش صورت این متاها، این غذاها شکسته بشه. مثلا خیار طبعش سرده، خیلی سرده، به هم میزنه، کسانی که طبعشون سرده خیار میخورن آنی به هم میخورن، کاهو طبعش سرده، گرد، خواباور عجیب، این بازی یه جور مزاج داره، از اون برم توش مثلا بله فلون متار هم ریختید، اون یکی عجیب طبعش گرمه. اینه که نوعاً بزرگان علمای ما در طب قدما میفرماین غذاهای ترکیبی نخورید، غذاها رو بسیط بخوری، ترکیب نشه. مثلا میخوای میوه بخوری، یه جور میوه بخور، خوبم بخور، دیگه 3 جور 4 جور 5 جور رو نریز اون تو این بیچاره، تا اونجا بله سرشون رو جمع کنه، از اینها یه مزاج واحد بسازن، پدر جان شکم بالا میاد، جان اون دی که معده اونجا، بعد حالا طولی نمیکشه که آقا 4 جور 5 جور را نریز اون تو این بیچاره، تا اونجا بله سرشون رو جمع کنه، از اینها یه مزاج واحد بسازن، پدر جان شکم بالا میاد، جان اون دی که معده اونجا، بعد حالا طولی نمیکشه که آقا همه معده درد، امعا، احشا، گرفتاری ها، درد ها، امراض، اینها از همین امور دیگه پیش پیش اینها رو میگیره میبره اونجا ممزوجش میکنن. وقتی ممزوج کردن میان این که خیلی سرده، از اون سردی زیادش اون شدتش رو میشکنه، اون یکی خیلی گرمه اون شدت گرماش رو میشکنه، اون یکی خیلی هوایی هوا داره اون شدت هوا را میشکنه، این یکی خیلی مثلا آبه اون شدت آبیش رو میشکنن. این چهار تا عنصر یه جوری با هم دیگر الان کنار بیان مجموعا یه خاصیتی پیدا میکنن. این خاصیت که پیدا بشه اسمش رو میفرمایید مزاج. مزاج تمام سرنوشت ما از همین این مزاج شروع میشه، از اینجا از اینجا این مزاج. یکی خاتم انبیا در میاد، یکی ابو جهل در میاد، یکی خوب در میاد، یکی پر استعداد در میاد، یکی بد استعداد در میاد، یکی کنفهم در میاد، یکی چه. اینجا حالا ببینید اون غذایی که پدر و مادر خوردن همه تأثیر میکنه، غذا حلال است یا حرام است تأثیر میکنه، در چه زمانی مناسب خورده شده یا نشده تأثیر میکنه، بر اساس شرعی خورده شده یا نشده تأثیر میکنه، شب تأثیر میکنه، روز تأثیر میکنه، آسمون ها همه تأثیر میکنن، خود نفس پدر و مادر تأثیر میکنه، حالات پدر و مادر تو این مزاج گیری تأثیر میکنه. این الان کلمه، آبه، نونه، برنجه، ماسته، خورشته، سیب زمینی، این الان رفته تو اینها همه رحمت رحمانی هست. اینا هیچ کدوم نمیگن که ما حتما باید اونجوری مزاج بشیم یا اونجوری، اینا هیچ حرفی نمیزنن، میگه ما آماده ایم، ما قابلیت اینو داریم که هر جور ما رو در بیارید ما همون میشیم. مادر و پدر جناب رسول الله همین نون و آب رو خوردن، مادر و پدر بله اونها هم همین ها رو خوردن. چی شده؟ این اومد در این زهدان، اون در اون زهدان، مزاج که حاصل میشه تمام نظام هستی همه در این مزاج دست بکار، همه دارن در این مزاج نفس میکنن. از این مزاج به این طرف، این مزاج آماده میشه، مزاج که حاصل شده این آماده میشه در اون بخش از نطفه پذیرای نفس میشود. منتها قبل از اون تعبیر میفرمایند به قوه، یک قوه، یک نیروی در این مزاج متحقق میشه. منتها مزاج به هر رنگ و بویی که باشه، میبینید اون قوه به همون رنگ و بوی مزاج در میاد، به همون رنگ و بوی مزاج در میاد. حالا شرع مقدس نازنین اومد چیکار کرده؟ پدر و مادر غذاتونو بپایی، حلال باشه، حرام نباشه، مال مردم نباشه، ربا نباشه و و و و. چه دستورات عجیب و غریب. ما خیال میکنیم که مثلا دین آدم بیکاری بود جناب رسول الله، اینقدر اومدی سختگیری کردی، ما درد داشتن دیگه، چون عالم به اسرار نظام هستیم، او میدونه که تو این نطفه چه قابیده، اون میدونه که این مزاج چی میخواد بشه، چه دستورات غذایی دادن، چقدر دستورات غذایی دادن. تو این کتابای طب صادق، طب رضا، بله، طب الباقر، این بزرگان اهل دین، روایاتی که از ائمه انبیا در مورد مسائل طبی طبیعی پیش آمده که متاسفانه آقا اینها رو برداشته شده، نباید برداشته میشد، اینها آقا نباید برداشته میشد، باید اینها باشه. انشالله دارن یواش یواش برمیگردن، خود اطباء هم دارن برمیگردن. خیلی اخیراً شنیدیم، خوشحالی، اصلا دانشمندان دنیا به این نتیجه رسیدن که حرفای این بزرگان شیعه مثل این که خیلی ریشه داره. برگردیم ببینیم اینا چی گفتن. الان عجیب، این مثلا کتابهای این احادیث و روایات ائمه ما را غربی ها، امریکایی ها، اینا عجیب دارن دنبال میکنن. بفرمایید بکنن چرا نباشه؟ یواش یواش ببینم، ما ائمه ما حرف داشتن و چرا از ما بریدن و چرا از ما دور شدن؟ انشاءالله خیلی دین از اونجا فکرشو کرده. عهد بخونید، صیغه باشه، نامحرمیت نباشه، اینها همه حساب داره، چون اینها همه در اون نطفه، در اون مزاج، در اون نفس، در اونجا تأثیر میکنه. پدر و مادر مجرای نفخت و فیه من روح خدا هستند. درسته که خدا میفرماد نفخت و فیه من روحی، اما از کانال پدر و مادر نفخت میشه، و لذا فرمودم خوی پدر و مادر حتی در فرزند اثر میکنه.
نیات پدر و مادر در این نطفه اثر میکنه، در این مزاج نطفه اثر میکنه. بله، حتی نیات پدر و مادر. اجازه بدید اون حدیثی را که فرض محضر رسوندم، این خیلی عنایت داشته باشید. جناب ابن باوه شیخ صدوق از ابو سعید خدری از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آدابی در موضوع نکاح ها و اموری چند در تأثیر اوقات و اوضاع، اوقات زمان ها، اوضاع و احوال والدین به خوی و روی فرزند، این جناب فرمایش جناب هستاغف در رساله خیرالاثره منطور روایت رو دیگه از امالی گرفتیم و ترجمه شده روایت کرده است که جناب ابن باوه از جناب رسول الله روایت کرده است که هر یک سری از اسرار طبیعت هست. هر یک، بله، جناب رسول الله آمدن وقتی حضرت صدیقه را برای جناب دامادشون عقد فرمودن، فرمود آقا جان داماد عزیز تشریف بیار که دستورالعمل بهتون بدیم. دستورالعمل، نمیدونم ما چه گرفتاری شد آقا، نمیدونم این اجتماع رو ما چه جور حالیشون کنیم. این آخوندهای عزیز نازنین ما که این همه زحمت کشیدن، درس خوندن بندگان خدا، طرف میخواد بره سبزی بکاره، میاد میگه آقا ببین ساعت داریم یا نداریم، اما داره فرزند میکاره ساعت نمیگیره. خب پدر جان من آخه سبزی با فرزند اصلا چه تفاوتشون چقدره؟ بله، خونه میخواد نشه سخته، میخواد بره خونهش بنشینه، بریم ساعت بگیریم ببینیم که آخه نشستن خونه رو ساعت میگیره، اما ازدواج کردن با چه دختری ازدواج کنیم؟ با چه؟ جناب رسول الله قربان دهن مبارکش، ایاکه و خضراء الدمن، مبادا از علفهای سبز خوشنمای دمن بله استفاده بفرمایید. انسان، بله، یکی از سؤال اون راوی از کل آقا جان کنه او تو ذهنش بود یا این مطلبی نکته سری داره، یعنی چی؟ مثلا ما مگر حیوان که نیستیم که از علفهای سبز دمن بخوریم؟ یعنی چی آقا؟ دمن اون جاهای کنیف بدبو تو این بیابون ها حیوانات فضله نمی ریزن پشکل، بعد از یه مدت یواش یواش اون جای پشکل اینها یه علف های خیلی خوش صورتی در میاد، خیلی خوش رنگه، هیچ حیوان این نمی خوره، هیچ کسی این نمی خوره. جناب رسول الله فرمود اینطور، سوال کرد آقا جان یعنی چی آخر؟ فرمود اون دخترهای خوش خط و خال خیلی زیبا چه اینا که از خانوادهای لجن برمیخیزن اینها رو بر خودتون نگیرید. میبینید اون حیوان را؟ از که آبنده خودم چاربیداری خیلی کردم، هیزم کشی کردم جنگل، چاربیداری فراوون، و تو این بین راه ها ابتدا نمیدونستیم چیه، مثلا یه بوته میدیدم گاهی اصلا میکشوندم میبردم بالای سر اون، هر چی زور میزدم نمیخورد، مثلا اوایل خسته میشدم ناراحت بودم میگفتم مثلا خیلی احمقی نمیخوری، باش دعوا میکردم. بعد تا یواش یواش یه چند مورد اینها را کندم از باب، این که خیلی اینا رو دوست پیدا، اینا عجب علفای خوشیه، کندم دیدم عجب جیرش خیلی عجیب، ولی گفتیم حق با شماست، بنده نمی‌فهمید. بله آخه حیوان علف اینجوری نمیخوره، به ظاهر هم اینکه آقا خیلی قشنگی ببریمش، آخه این که نشد سرماره بینکه قشنگی ببریم چی آقا؟ یه سرما میخوره قشنگیش میره، یه تب میکنه قشنگی ها میره، اونی که باید در ازدواج اصل باشد بقای نوع بشر است، بقای نوع بشر. خدا رحمت کنه بر مشقب باتقومی رحمت الله علیه. بله ایشون معمولا کتاب ها رو که می نویسن هرچی کتاب ها رو خوش جلد بزنن مردم بهتر می خرن دیگه، کتاب زیبایی مثلا تزیین، اینم یه فرمایشی، و هر کی مؤلف کتاب مثلا اهل خوشگل باشه چه بسا مردم بهتر. مرحوم جناب شیخ عباس قمی نجف وقتی مفاتیح الجنان را نوشته بودن، ایشون در نجف تشریف داشتن، مفاتیح چاپ شده خیلی وسیع و خیلی هم خوب، جان جناب پاک ایشون بود و خوب آمد گرفت مردم را، خوب با جانشون عجیب شده. بله روزی داشت از خیابون میرم، کتاب فروشی دید که خیلی قشنگ مفاتیح رو چیده و دمه ویترین کتاب فروشی شد. مرحوم جناب شیخ عباس قمی رحمت الله علیه رفت نزدیک و نزدیک کتاب فروشی رو وارد شد و گفت آقا این کتاب مال کیه؟ اینو کی نوشته؟ اینو جناب شیخ عباس قمی، علمنده شیخ عباس قمی خیلی زمینه گرفته، حضرت آیت الله العظمای بله محدث کذا شیخ عباس قمی. بله مرحوم عاشق عباس قمی بهشون فرمودن که آقا بله شما این آیه عاشق عباس قمی رو میشناسید؟ دیده اید؟ گفت نه من ندیدم، ولی خب بله خیلی تعریف اینا. بعد بهشون از آقا من خودم شیخ عباسم. ایشون برگشت گفت تو با این رنگ رو تو شیخ عباسی؟ تو رو به خدا خود تو معرفی نکن که کتاب از ما نمیخره. بله این طوری هم. خب حالا آقا جان این رنگ روی ظاهری یه چیزیه، اون درون شیخ عباسه، اون جان ایشونه، اون رو باید حساب کرد. بله این جناب شیخ عباس گمی شبیه ماجرا استدلال حرف احادیث و روایات ما پیاده میشه، نه گزاف باشن اما حقا اون تو نفهمیدین فکر میگردیم همه گتره ای هم. و خداوند عروس را از جنون و خوره و پیسی امان دهد که به او رسن مادامی که در اون خانه هست. تا موقعی که در این خانه هست از این گونه بلاها دوره. همین یه پاش آب بگیری و پاشو بشوره و تبسشو بکنه و پارو بشوره و بگیری برسه دم در. خیلی کار داره؟ منتها حالا تا اینو بگی آقا تازه ما چی میشه؟ آقا ما مرد هستیم، آقا ما همین الان خودمون رو نوکر زن کنیم. آقا جان این نیست در برای من، تاجه سر من، اینها نیست عزیز من، این داله بر عظمت توه، خدای امانتی داره به تو تقدیم میکنه. بله فرد شما پایین نمیاد آقا، حالا دیگه از ما گذشت آقا. بله دیگه ببخشید آقا اون بالا هم هستن عزیزان، الا بگیم که برای دومی سومی تو مثلا. بله نه خیر آقا، همین آقا خدا واحده. پیر مردی داشتیم در محل ما، گفت همه خدا عطا، همه پیغمبرم عطا، همه زنم عطا. پیر مرد بود خیلی خوش هیچگاه هم تو مسافرت روزشو نمیخورد، نماز رو شکسته نمیخورد، میگو اینا دزدیه دیگه. خیلی عجیب بود آقا. یه وقتی بنده جان به لب آوردم، یه شب منزل مقام آمد و بله جان به لب آوردم، فقط یه نماز عشا رو تو خونه ما دو رکعتی خوندم. میگفت آقا جان اما همه چی رو دزیقه میگه، اصلا کار ما به جای بخشی که این نماز خدا رو هم دزیقه کنیم. حالا هرچی بهش میگم بابا نمیشد دیگه، گفتیم به اعتقادش دست نزنیم بنده خدا چه کار داره. سپس فرمود ای علی عروس رو در هفته نخستین، هفته اول از خوردن شیرها، شیر عروس شیر نخورد، سرکه نخورد، گشنیز سبزی انزنا نخورد. نه تنها عروس نخوره، اصلا نوعا زنها در ایام بارداری عادت نخورد. خون رو رقیق میکنه، بیچارگی ها پیش میاره. سبزی امزنا چه ضرورتی داره؟ سبزی امزنا سرسیزه به جاش کرم این رو فرمایید. پیاز بخورید، پیاز خیلی خوبه، به خصوص مثلا پلوری که میپزن یک دونه پیاز مثلا قشنگ دیگه ریزیز کرده نه درست همون بذارن تو وسط پلو قوغاز. بله قوغاز از اون غذاهای دائمی هست، آقا هست بهترین غذا هم هست، هم یکی خورشت هم نمیخوا. خب از خوردن شیرها و سرکه و گشنی که سبزی امزنا باشه و سیب ترش باز دار، نذارید این چهارتا رو بخوره، زیرا که زهدان با حرف رو ببین زهدان، بله زن و مردن دیگه تازه با هم نزدیک شدن و دیگه در این ایام معمولا زن و مرد بیشتر با هم جمع میدن، این زهدان نازنین زایع نشه، اینجا الان میخواد بچه به وجود بیاره، زیرا که زهدان از این چهار سرد و نازاینده گرگر نازان میشه زن و بوریا. حالا حدیث زنی که بیچاره زایا نباشه، حالا پیغمبر میگه بوریا در خانه گوشه خانه به از زن نازاینده، یه بوریا یه حسیره یه تکه حسیره بله بله پیر کهنه چه یه گوشه، این ارزشش بیشتره تا این که یه زن نازا باشه. منتها دستگاه را صنعت رو به هم میزنن، صنعت رو به هم میزنن، تا بچه نمیشه آقا به دست آمپول و پزشک و دارو و قرص و آقا کپسول و اینها چی درست میکنه اینها؟ و تازه چه بیچاره ها زنها چه گرفتار شدی؟ و فرمایی شاسی بارها آقا میفرمودن که آقا به این بندگان خدایی که نازایند بفرمایید عجله نکنن، تا سن 35 سال 40 سال وقت دارن. بله چه عجله یه؟ خب نشه باشه صبر روال طبیعی طی بشه، بعد دستور العمل های طبیعیه دیگه خودشونو به دسته. اگر عروس بر سرک خوردگی خون حیض ببیند هیچگاه به خوبی از اون پاک نگرده، بله در ایام عادت سرکه بخوره پاک نمیشه و گشنیز اون خون رو در درونش بشورانه و زایمان رو بر وی دشوار میگردانه. الان که زنها به شدت گشنیز هم میخورن همه هم دچار سزارین سزارین. چرا اینجور؟ برای همین ها را ترشیجات سرکه یخ یخ خوردن در تابستان یخ خوردن اعصابی برای هیچی باقی نگذاشته. اعصاب هیچی اعصاب نداره. مردم دیوانه دارن میشن. همه اکثرش 90% زیر سر یخ خوری تابستان و به خصوص در مازندران ما هم که بله نارنج را میپذیم. نارنج را برای ترشی دیگه نارنج را میپذیم بعد تبدیل میشه به روان. روان که این در طب قدیم تعبیر میشه به سیاه ترشی. این که دیگه بله چه گرفتار کننده. ایشون تنها مأموریت هیچ مأموریتی نداره. این خام بگیرن بخورن خوبه. آب نارنج رو خام بگیرن یه جایی که اگه فرضم سرشم کپک بزنه مشکلی نداره اون زیر رو. بازم نه اینکه تو خورش بریزن 10 دقیقه 1 رو 20 دقیقه بجوشه. نه همینجور بریزن که یک طبع ترشی بگیره خوبه. میپزن اون هیچ خاصیتی نداره که نه میدونی که مأموریت داره. مأموریتش اینه که ایشون وقتی وارد بدن شده میگرده در تمام اعضا و جواره هر ضربه‌ای که آدم در دوران کودکی زمین خورده چه خورده پیش آمده چه تمام این ضربه ها همه رو در میاره و مریضی درست میکنه. بله این ترشیه نارنج. خب اینها هم دیگه خانم‌ها رو می‌خورن دیگه به خصوص در مازندران ما دیگه سبزی امزنا و گشت نیست که دیگه کشور اصلا زنها بدون امزنا و ترتیزک به سر نمی‌برن. همه جا باید این باشه و سیب ترش اون رو از آمدن باز دارن و بیماری ویگردن درست؟ حالا سپس فرمود ای آقا اینها مربوط به عروس در هفته اول. ببین دستورالعمل را در هفته اول همون شب ورودش از این برنامه ها استفاده کنه. حالا بعد وارد بحث نزدیکی زن و مرد میشه. حالا به دامادش دختر میخواد بده خونه به دامادش. ای علی در هنگام جماع سخن مگو مبادا که فرزند گنگ و لال گردد. در هنگام جماع حرف اینا چیه سرش؟ عرض کردم حرف داری دو و به عورت زن در حین جماع نگاه نکن که سبب نابینایی فرزند است. و با شهوت زن دیگری در خاطر است. داره با زن خودش به فکر زن مردم با شهوت زن دیگری در خاطر است. با زن از جماع مکن که فرزند مخنث بله خونسا میشه در آیه خونسا میشه. داد بچه به دنیا میاد هم آلت زن داره هم آلت مرد. نه معلوم زنه نه معلوم مرده. بیچاره گرفتار. نباید با مردم ها حمام بره نه با زنها باید برای که معلوم نیست که شاد مرد باشه با مردم ولی زنها نمیشه. شاد زن باشه با مردم ها نباید باشه و گرفتاری ها خونسا میشه. و ایستاده جما مکن که از کار خران هم بله اون مال اون حیوانات این حیوان ناطق اینجوری نباید باشه. و اگر فرزندی آید در فراش کمیز میزنده شود بچه های شاشو برمی بود. پنج اول و میانه و آخر ماه مجامعت نکن که دیوانگی و خوره و گیجی به سوی فرزند شتابه. چه شیرین قدیمی های ما ملمون مون تجه زبان مثل مازندرانیه نشنیدی؟ اون قدیمی ها داشتن الان ما دیگه همه بله جدیدی شدیم. ملمون مون تجه مون اون هلال شب اول ماه رو میگن اون نوکشو میگن مون مون. بعد اینها مثلا طرف سوال میکرد که از آقا نمیخواست وقت بگیره سوال میکرد ملمون مون تجه یعنی ماه شب اول ماه هست یا نه. اصطلاح ماه شب اول هست یا نه. که اگر شب اول هست مثلا بعضی ها متوجه بودن که نوعاً بچه ها به مریضی سر دچار میشن. نیمه اول ماه حال اینجا نیومده ظاهرن نیمه اول ماه اگر نطفه بچه منعقد بشه نوعاً بچه ها دیوونه در بیان. نیمه دوم ماه عجیب و غریب زرنگ باهوش استعداد چه ولی اینایی که دارم میگم آقا الان همه میگیم ای کاش ما برگردیم پس دوباره جوون بشیم ولی کار از دست ما در رفته که بله، اینها رو یاد بگیرید برای فرزندانتون. خب اینها الان همه در صورتی است که مرد بدونه بچه دار میشه، باید خیلی حواسش رو جمع کنه، جوانها به خصوص. بعد از ظهر جماع مکن که اگر فرزندی در آورد لیچ، لوچ و دوبین، لیچ عربی و فارسی میگیم، بله مازندرانی میگیم پت. شما چی میگید آقا؟ پت شبر. و شیطان به لوچ بودن انسان شاد است دیگه. فرمایش هفت، کسی که با زن خود در بستر جنوب است قرآن نخواند، قرآن نخوانند. میترسم آتشی از آسمان فرود آید و هر دو را بسوزاند. آخه چون قرآن انا انزلناه فی لیلة القدر، و این به جایی که رحمت نازل کنه غضب نازل میکنه. اون غضب را آقا تعبیر فرمود حضرت به آتش. جماع مکن مگر اون که خودت دست مالی داشته باشی و زنت نیست پارچه دیگر، که با یک و سپس شما را به جدایی و طلاق می کشاند. حدیث نو نو در شب عید فطر جماع مکن. بله که دیگه، بله که اگر فرزندی آید بسیار ضرور گردد. خب آقا چه خبره؟ یک ماه نشد یه شب؟ در شب عید اضحا قربان جماع مکن که فرزند، بله حالا این چیز رفته، بله که انگشتان خودش را می جوه. بله بچه هایی انگشت جونده انگشت می شن. حالا عبارت الان رفت داریم. بله ششم آن ببخشی نخیر در شب عید اضحا مربان جماع مکن که فرزند 6 انگشت یا 4 انگشت می شه. این باشی من دستی با می رویم. 11 زیر درخت باردار جماع مکن که فرزند جلاد و آدم خوش و کت خدا آید. 12 در مقابل آفتاب و نور آن جماع مکن مگر آن که هر دو با روی پوست باشند، که اگر فرزندی آید دائما در سختی و فقر باشد. آب در مقابل آفتاب و نور آفتاب. 3 میان اذان و اقامه جماع مکن که اگر فرزندی آید خونخوار گردد. حالا این خدا رحمت کرده دیگه، بله چی پیش میاد؟ بله دیگه ببخشید آقا، امروز دیگه خیلی وضع عجیبی دارید. بله چوبان بیچاره بود. ما یه منطقه داریم در لار به نام سنگلار. بله بنده خدا لار بود، اومد منزل دید که خانم مشغول نماز خوندن، حال زور بود که رسید به اینجا که اهدنا صراط مستقیم. اون دیگه بیچاره تاب نیاورد، گفت آخه سنگلار آدم و صراط المستقیم که جایی. بله دیگه تر چمارده اگر زنت باردار شد بی وضو با او جماع نکن که فرزند کوردل و بخیل آید. البته مطلقا بی وضو نه، من تا اینجا دیگه تأثیرش رو آقا می فرماید. 15 ببینید پدر دختر داره میفرسته بره داماد خواسته داره سفارش میکنه. داماد دیگه اینکه الان جرعت میکنه آدم میخونه داره اینکه دیگه به این خوبی. 15 در نیمه شعبان جماع مکن که فرزند شوم و با خال چهره آید، خالدار میشه. بله 16 در آخر ماه 2 روز از اون مونده جماع نکن که فرزند کمرمر کجی و کمک کننده ظالم آید و جمعی از مردم به دست او هلاک شود. سبحانه. 17 بر سر پشت بام ها جماع نکن که فرزند منافق و ریاکار و بدعت گذار در آید. 18 چون قصد سفر داری در شب آن جماع مکن که فرزند بلخر جای آید. رسول خدا این آیه رو خوان سوره اسراء، به راستی مبذرین برادران شیطان باشند. 19 چون در سفر رفتی تا 3 شب جماع مکن که فرزند کمک کننده ظالم و ستمگر بر علیه تو شود. پدر و مادر 20 در شب اول در ساعت اول شب با زنت جمع نکن که اگر فرزندی آید بسا باشد که جادوگر و دنیا طلب در آید. این ها خب حالا پس آقا چی مونده؟ حالا بفرمایید اون برای شهر بکنید. یک ای علی شب دوشنبه ملازم جماع باش که اگر فرزندی آید حافظ قرآن و راضی به قسمت خدا باش. حالایی که می جون گرفتید. دو، اگر شب سه‌شنبه جماع کنی و فرزند بیاید، پس از شهادت به شهادتین شهادت بله روزی بگردد و خداوند با مشرکان او را کیفر نکند و بوی دهانش خوش باشد و رحم دل و با سخاوت و پاک زبان از غیبت و دروغ و بهتان شب سه‌شنبه. من دون اول شب آخر شب اینو باز معلوم اونجا حرف زده شد. اگر شب پنجشنبه جماع کنی و فرزندی آید، حاکمی از حکام گردد یا عالمی از علما. چهار، در روز پنجشنبه ظهر هنگام که آفتاب در آسمان وسط آسمان است جماع شود. روز پنجشنبه اگر فرزند به دنیا آید تا پیر شود شیطان به اون نزدیک نگردد و با فهم باشد و در دین و دنیا سلامت روزیش گردد. در شب جمعه اگر با زنت جماع کنی و فرزندی آید، سخنور و گویا و زبان‌آور می شود. اگر در روز جمعه پس از عصر باشد و فرزندی آید، معروف و مشهور و دانشمند گردد. اگر شب جمعه بعد از نماز عشا باشد، امید فرزندی می رود که فرمایش از ابدال باشد. انشاءالله ابدال، بله، اون انسان هایی که به مقامی میرسن که در آن واحد از خودشون هر چه بخواهند اراده بکنن بدن انشاء میکنن و هر کسی هر کجا مشکل داشته باشه اونجا میرن به دردشون میرسن. که شاعر نداره شیر مردان هم در عالم مدر کن زمان ما، بله کن زمان ما، نمیدونم به آه مظلومان رسن، اینها ابدال دارد. بعد تازه میبینید که حالا ما راجع به ائمه توسل میکنیم برای اینکه اینها را از ابدال بالاتر، از اوتاد بالاتر، قوس و تعبیرات از عارفان بالله حقیقی میدانیم. ولی زمانی نداره که جناب امیرالمؤمنین یک شب در یک آن واحد در صد منزل مهمانی باشه. این با آقا این باید با بحث ابدال حل بشه. و فرمانشاتی دیگر که ای علی سفارش مرا نگاه دار، ای علی سفارش مرا نگاه دار چنان که من از جبرائیل نگاه داشتم. اون چهل شبی که آقا مقدمه گرفت تا بله نطفه شریف حضرت جناب بیبی فاطمه زهرا را منعقد بفرماید، اینها همه بی اسرانی دیگه آقا اینها تعیین سرنوشت میکنه. مزاج ها گوناگون، چهره ها گوناگون، حالات گوناگون. یک مادر یه وقتی میپاید بچه خوب میشه، نمیپاید حرفا باز اگر روزی داریم خیلی منتا اگر خسته نشوید بعدا نرد میکنیم انشاءالله. خب دیگه با این همه خنده امروز که دیگه مصیبت نمیشه بخونیم، حیف آقا تبدیل بشه به گریه نمیشه. خداوند عاقبت به خیرتون بفرمایید. ما هم انشاءالله با شما و همگان عاقبت به خیر باشیم. ما رو با اسرار روایات و آیات آشنا بفرمایید. پروردگارا امام شهدا قریب رحمت بفرما. بندگان خدایی که زمینها فراهم آوردن به این خوبی میشینیم در یک امنیت و سلامتی کامل الحمدلله به علوم و معارفمون به فهم قرآن و روایاتمون خدایا برگردن ما حق دارن، همهشون رو قریب رحمت فرما. در این ماه عزیز همه را اهل ولایت فرما. خب ببخشید دیگه به نبی واضح و جلیل.